بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. نسبت به بحث گذشته عرض کردیم که بر حسب اونجه که در تقریرات مرحوم والد ما رضوان الله تعالی علیه آمده، در اون مورد چهارم اون جوابی که از امام قدس سره نقل شد، عرض کردیم اون جواب ارتباط چندانی به خود کلام مرحوم ناینی نداره. ما مراجعه کردیم هم به بعضی دیگر از تقریرات های ایشون، هم به عبارت خود امام قدس سره در الرسائل ایشون، چون این بحث تعادل و تراجی به قلم شریف خود ایشون هم نوشته شده. اونجا بعد از اینکه این مورد چهارم، که مورد چهارم این بود که اگر دو دلیل با هم تعارض کردن و احد و هما یکون و واردن مورد تحدید و الاوزان، یعنی اول اوزان اول مسافه، ناینی فرمود این دلیلی که در مقام این از که داره یک حدی رو معین میکنه، داره یک مسافتی رو معین میکنه، این ملحق به نفسه و این رو هم از قبیل نفس و ظاهر قرار داد. خب در جواب بر حسب اون چی که در معتمد الاصول آمده، که البته من اون نسخه اصلی مرحوم والدمون نبود پیشم که به اون نگاه کنم، احتمالم میدم در چاپ اینجا یه سقطی اصلا واقع شده باشه، باید مراجعه کنیم به اونجا. در جواب در معتمد آمده که این عناوین که در الفاظ و ادله احکام وارد میشه، اینها رو باید حمله بر معانی عرفیه کرد نه بر معانی عقلیه. خب ما عرض کردیم این چه ارتباطی به کلام ناینی داره. امام در یه سطر کوتاه خودشون فرمودن که این فرمایش ناینی ناتمامه، در جلد دوم الرسائل اونجا ظاهرا صفحه 22 فرمودن ضرورت انهو، اون چا این 22 چا به قدیمش البته پیداست، ضرورت انهو بعد تسلیم تقدم ما هو من قبیلها علا غیرها مطلقا، این دو تا اشکال میکنن. یک اشکال که آقا اگر دو تا روایت، دو تا دلیل ما داشته باشیم، اینها مفادش با هم معارضه، اما یکی در مقام بیان وزن یا مسافت یا تحلیله، امام می‌فرماید مجرد اینکه یک دلیل داره بیان مسافت رو می‌کنه، این قوت و دلاله ایجاد نمی‌کنه. این اولا می‌فرماید ما قبول نداریم که این قوت و دلاله ایجاد کنه. در کتاب تنقیح، در جلد تنقیح الاصول که یکی از تقریرات های ایشون هست، مباحث ایشون در جلد 4 صفحه 484 میفرمان هازا مجرد و دعوا، یعنی این کلام ناینی مجرد یک ادعاست. اینی که ما بگیم یک طرف اگر در مقام بیان مسافت از قوت و دلاله پیدا میکند، این مجرد یک ادعاست. اون وقت اونجا دلیلش هم ذکر کرده که خود امام دیگه اینجا حالا شاید احالهی به وضوح دادن، می فرماد لما تقدم مرارن من ان کل واحد من مفردات الجملتین فی المتعارضین دال علی معنا علی حد سواء فیهما. میفرماید ما قبلا گفتیم دو تا دلیل که با هم معارضن، هر کدام رو فی نفسه که ملاحظه بکنیم ظهور در معنا داره. و لیس فی الوارد مورد تحدیدات و الاوزان ما یوجب و قوت دلاله علی معانی ها. مجرد اینکه یک دلیل در مقام بیان مسافت یا اوزانه، مجرد این، مثلا ببینید حالا در روایات بلوغ فرض کنید، حالا اگر روایتی میگه که بلوغ پسر 9 سال کامله، حالا یه روایت دیگه بیاد بگه مثلا حالا در دختر رو عرض میکنم بلوغ دختر 9 سال کامل، یه روایت دیگه هم بیاد بگه علامت البلوغ الحیض مثلا، میخوان بفرمان مجرد این که یک روایت آمد حد رو ذکر گفت 9 سال، سبب نمیشه که بگیم آقا این عدد 9 در این روایت موجب میشود که این روایت تیز قوت و دلاله پیدا کند بر روایت حیض. میخوان اینو بفرماین، میخوان بفرماین مجرد اینکه یک طرف حدی را ذکر میکنه مثل همین روایات بلوغ در دختر، بگیم حالا جا اون روایت دیگهش مثلا یه چیز دیگه رو داره ذکر میکنه، این موجب قوت دلاله نمیشه. خب اون وقت ببینید بر حسب اون چی که در تنقیح آمده، اینجا کسی گویا از مثلا امام سوال میکنه که آقا یک قضیه معروفه ای وجود داره و اون قضیه معروفه این است که اگر متکلم در مقام بیان تحدید باشه، این بنای او بر دقت بیشتر از اون کلامی است که در مقام تهدید نیست. اون وقت این را هم جواب میدن، میفرمان و ما هو المعروف من ان باب تهدیدات و مقام بیان الاوزان و المسافات مبنیتون علی الدقه فالدلیل القائم علیها کذالک. و این موقع وقتی یک متکلمی میخواد یک عددی رو ذکر کنه، اصلا ببینید این کلام ناینی، یعنی میخوان امام بفرمان لعل ریشه کلام ناینی اینه، وقتی در میان عقلا یک متکلم میخواد یک عددی رو ذکر کنه، این با اون کلامی که نمیخواد عددی رو ذکر کنه فرق داره، از این جهت که اونجا که میخواد یک کلامی رو عددی رو ذکر کنه بنای بر دقت داره. وقتی که میگه بلوغ دختر عبارت از 9 ساله، این معلوم میشه که با دقت داره این رو ذکر میکنه، این مبنی است بر دقت. در نتیجه بگیم اینی که ناینی فرموده اون دلیلی که متضمن بیان حد یا وزن، یا مثلا در باب کر این کلام ناینی میاد، یا مسافت مثل اون مثال نماز مسافر که عرض کردیم، بگیم ناینی اصلا همین رو میخواد بگه دلیلی که در مقام بیان حد یا وزن یا مسافته این مبنیه بر دقته، چون مبنیه بر دقته پس عند التعارض اون دلیل به منزلت نسب بشود بر دلیل دیگر مقدم بشود. حالا عرض میکنم اون وقت اینجا اون چه که در معتمد آمده جواب از این سؤاله. یعنی عرض کردم به نظرم یه سقطی اصلا اینجا افتاده، حالا در چاپ بوده، حالا من نسخه اصلی ایشون رو هم میبینم چون تا حالا موارد داشتیم که آقا در چاپ یه چیزی نیامده، مراجعه کردیم دو سطر از عبارت تغییرات ذکر نشده اصلا، در چاپ اتفاق میفته این مطلب. اینجا که میرسن امام میفرمان خب حالا این مطلبی که میگید معروفه به متکلم اذا کان فی مقام تحدید و الاوزان و المسافه، این بنای بر دقت داره، مراد از این دقت چیه؟ میفرمان اگر مراد از این دقت دقت عقلیه فهیه ممنوعتون، لا مجال لدقت العقلیه فی الالفاظ و ما یستفاد من الالفاظ، و اصلا ما نباید کلمات شارع و ادله رو حمل بر دقت عقلیه بکنیم. این عبارت ایشون رو دقت کنید، ان اريد به الدقت العقلیه بالبراهین القطعیت الدقیقه فهو ممنوع، یعنی جای دقت عقلی در باب الفاظ و ظواهر و معانی کلمات نیست. اذ لا ریب فی بلوغ شخص اذا کمل سنه 15 سنه عرفن، میگم اگر یک کسی 15 سال شد این بالغه. کدوم 15 سال؟ 15 سال عرفی. میگن آقا امروز وارد 15 سال شد. و ان بقی جزء من آلاف جزء من الدقیقه بدقت العقلیه، ولو اینکه اگر انسان بیاد اون ثانیه شمار بگذاره از اون لحظه‌ای که از شکم مادر آمد بیرون، بگیم آقا روی اون ثانیه شمار هنوز 20 ثانیه مونده، 30 ثانیه مونده که این 15 سال تمام بشه. امام میفرمان نه دیگه، امروز که مثلا روز دوشنبه است، به حساب روز دوشنبه این 15 سالش کامل شده تمامه. میگن اینجا ما نمیم روایات رو هم به دقت عقلیه داشته باشیم. بعد میفرماین که و این ارید منها الدقت العرفیه فهو صحیحون، اگر منظور از این دقت یعنی کلامی که متکلم یک حد یا وزن یا مسافت رو میاره با دقت عرفیه داره میاره، میفرماید فهو صحیحون لكن لا فرق في ذلك بين الأدلة الواردة في مقام التهديدات و بين غيرها. امام میفرمایند از این جهت یعنی از نظر دقت عرفی، خب اونجا اون متکلمی که یک کلامی آورده و درش حدی ذکر نکرده، خب اونم با دقت عرفی داره میگه. دقت عرفی در هر دوش عرض میکنم که عرض سویه است. تا اینجا اشکال اول تمام میشه، یعنی خلاصه اشکال اول این شد که شما یک ادعایی کردی، شاهدی نداری، از نظر قوت و دلالت بین اون دلیلی که در مقام تحدیده و غیر او فرقی نیست، و اگر روی این مطلب معروف و مشهور بخواید عمل کنید که آقا متکلمی که در کلامش یک مسافتی یا حدی میاره این مبنی یا نلدقه، جوابش همینیست که گفتی که اگر دقت عقلی باشه اصلا معنا نداره، دقت عرفی هم باشه فرقی نداره. حالا عرض میکنم من، حالا ما باز اشکالمون رو بهشون عرض میکنیم. بعد اینجا که میرسن اون وقت ببینید در تا اینجا باز توضیح اون قسمت اول اشکال امام رو از تنقیح الوصول عرض کردیم. عرض میشود که توضیح و بعد قسمت دوم اینه، امام در میفرمان حالا سلمنا که اون دلیلی که در مقام تهدید و مسافت هست یه قوتی دارد در دلالت نسبت به غیر، اما چرا اون رو نص قرار میدید شما؟ تازه میشه از قبیل ازهر و ظاهر، و در حالی که ادعای شما این است که اون دلیلی که متضمن حد است من قبیل نص است، نه این من قبیل الازهر و ظاهره، لا تکونو الا من قبیل الازهر و ظاهر. و بعد تشبیه می کنند می فرماین مثل القضای المعلله مع غیره. اگه ما دو تا روایت داشته باشیم، این اتفاقا تو فقه زیاد اتفاق می افته، یه روایت درش تحلیل وجود داره یه روایت دیگه درش تحلیل وجود نداره، اگر روایت معلل با غیر معلل با هم تعارض کردن، آقایون معمولا میان میگن آقا اون روایت معلل مقدمه، اون ظهورش رو میگن اقواس من جهت وجود تعلیل، میگن چون متکلم تعلیل آورده برای این ظاهر پس این قویاً مراد متکلمه، میشود از هر میفرماد. نهایتش این است که ما مسئله اوزان و مسافات و اینها رو از قبیل از هر بگیریم، اما عنوان نص را پیدا نمی کنه. این بیانی است که امام خودشون در به قلم خودشون و اونچه که در تنقیح الوصول آمده عرض میشود. مرحوم آقای منتظری هم که میدید خب یک جلد ایشون هم اصول امام رو نوشتن به نام محاضراتون فی الاصول، ایشون این اشکال اول دوم رو در این میاره، میفرماید یرد علیه اولا ان صرف ذالک، یعنی صرف این که یک دلیلی در مقام بیان حده لا یوجب الازهریه. خب این پیداست باز ایشون هم اشتباه کرده، چون ناینی ادعای نص بودن رو داره، ایشون میگه لا یوجب الازهریه از رب دلیل یکون و ازهر من غیره الوارد مورد تهدید. اون طرف رو میگن که چه بسا یه دلیلی که در مقام تهدید نیست از اون دلیلی که در مقام تهدیده ازهر باشه. ثانیاً ان ذالک من امثله الازهر و الظاهر لن نص و الظاهر و این نکته اضافه است که ایشون میگه این که امام میفرماین این از قبیل ازهر و ظاهره، یه دلیل میارن که این نه در عبارت خود امامه نه در تنقیه نه در جای دیگه، میگن از تصرف فی ادلت تحدیدات کثیرون الا ماشاءالله، ما ادله تهدیدات اگه نص باشه قابل تصرف نیست، که اگه نص باشه یک روایتی که داره یک حدی رو بیان میکنه این قابل تصرف نیست، در حالی که در فقه ما وقتی به ادله تهدیدات میرسیم میگن به این قرینه باید این عدد رو حمله بر این کرد. بله بله دیگه بله، اونم حد در این ذکر شده یا وزن یا مساحت. عرض کردم این دیگه در نکته خوبی هم هست. و حالا ببینید به شما عرض بکنم یه مقدار این روشنه که مثلا امام رضوان الله تعالی وقتی داشتن درس می‌فرمودن ممکنه همین نکته رو تو درس فرمودن از تصرفی ادلت تهدیدات کثیر، یا ممکنه بعد از درس رفتن با ایشون صحبت کردن در توضیح رو فرمودن، یا بعد که خودشون خواستن بنویسن یا دیدن این نیازی نیست واضحه، یا شاید از ذهنشون رفته و در ذهنشون نبوده. الان یعنی با این بیانها جواب امام یک جواب خیلی مناسبی میشود نسبت به، یعنی مناسب میشه از جهت فنی. حالا ما الان اشکال میخواییم بکنیم این، چون دیروز عرض کردیم، حالا گفتم باز باید به اصل نسخه والد ما مراجعه کنیم. اون مقداری که در معتمد الاصول آمده این ظاهرش هست که ارتباط به کلام ناهینی نداره. نه دیگه ارتباطش الان ذکر کردیم کاملا چجوری شد. گفتیم که یک جمله یک اشکالی در تقدیر اون اشکال این و این جواب از اون اشکال شد. خب حالا ببینید، ما دیروز کلام ناهینی رو تقویت کردیم و گفتیم که واقع مسئله این است که وقتی متکلم داره یک عددی رو ذکر میکنه، این نسل میشه یا ملحق به نسله. حالا ناینی به نظر من اینجا خودشم خیلی به ظرف قاطع نمیخواد بگه نسله، چون میگه به حیث میگه فَإِنَّ وُرُودَهُ فِي هَذِهِ الْمَوَارِدِ يُوجِبُ قُوَّةَ الظُّهُورِ فِي الْمَدْلُولِ به حیث و یلحقه بالنس، یلحقه بالنس. ببینید مورد بحث کجاست آقا؟ مورد بحث اونجاست که دو تا دلیل رو هم تعارض کنن. یکی درش عدد آمده، دیگری نیامده. اینجا ناینی میگه اینی که درش عدد آمده به منزلت نسله. اینجا ناینی میگه این کلامی که متکلم درش عدد رو ذکر کرده، این قوت و دلالهی داره که به منزلت نسله. در نتیجه اون چه که در محاضرات آمده که از تصرف فی ادلت تهدیدات کثیران، این در تمامش در مواردی است که دو تا دلیل با هم تعارض کنن، هر دو در مقام تهدیده. در مقام جمع باید هم تصرفی در این دلیل بکنیم هم تصرفی در اون دلیل، اونم با قرینه. ولی اگر دو تا دلیل داشتیم که ناینی اینجا داره ادعا میکنه، اینجا داره ادعا میکنه که آه اگر یکیش در مقام بیان حد دیگری نیست، این یه قوت و دلالهی پیدا میکنه. حالا البته ما این فرمایش امام میپذیریم، یعنی این اشکال که اینجا از قبیل نص نیست، از قبیل ازهر میشه. چون ازهر، چون نص اونیست که احتمال تصرف درش نره. میگیم نه آقا ادله تهدیدات قابلیت تصرف رو داره، ولی این ازهر میشه از اون دلیل مقابل. به نظر من این اشکال دوم ایشون که یکی رو از هر قرار بدیم دیگری رو ظاهر، این اشکال وارده.
نه
چرا؟ نه اون قرینه نمیشه، نه اون در جای خودشه. ولی لذا عرض کردم ببینید این مطلب که آیا اصلا، ببینید سوال رو مطرح کنیم، آیا روایتی که درش تهدیده امکان تصرف درش هست یا نیست؟ هست. و همین مسئله رو از نص بودن خارج میکنه. یعنی اگر ما گفتیم نصه، نصه قابلیت تصرف نداره دیگه. نص یعنی دلالت قطعی. باز یکی از آقایون سوال کردیم قطعی اند من، اگر میگیم یک لفظی یا کلامی دلالتش قطعی، قطعیون اند من، اند العقل و اند العرف، اند العرف اصلا جای پای عقل در الفاظ و معانی الفاظ نمیاد. یعنی عرف میگه آقا 100% متکلمی معنا رو اراده کرده و هیچ احتمال خلاف نمیده، این میشه نص. و چون این تهدیدات قابلیت احتمال خلاف داره، این اشکال امام وارده، کما این که یعنی وارده که آنجا از قبیل اظهر و ظاهره، کما این که در مورد پنجم که مسئله اخراج مورد بود، دیروز توضیح کلام ایشون رو دادیم، باز یک اضافه ای در متن اصلی ایشون هست و اون این است که میخوان بگن اینم از قبیل اظهر و ظاهره. مسئله مورد لفظ رو در اون نص نمی کنه، نص در اون نیست و میفرمان اینم از قبیل اظهر و ظاهره. بله، حتی عام خاص مطلق هم بشه، مثل سایر عام خاص های مطلق. شما در سایر عام خاص مطلق وقتی که میگید اکرم العلماء بعد میگید لا تکرم الفساق من العلماء، اینجا فاسق عالم نسبت به او میشود خاص مطلق، ولی این عنوان نصر رو که نداره که، نه نسبت به او مظهره، یعنی شاید از اون حکم اراده نکرده باشه، شاید اون لا تکرم کراهتی باشه. نه، عدد لازم تهدید هم از عدده، یعنی تهدیدی به عنوانیست مفهومش از عدد اهمه، هم عدد میشه تهدید هم غیر عدد میشه تهدید، یعنی داره قشنگ معنای استدلال شرعی رو معنا میکنه. بفرمایید. خب درسته. نه، اونا هر دو تهدیده. دیگه حالا نمیشه گفت. بگم آقا این روایات وزن و مسافت، رفت وزنه. وزن از یه طرف، مسافت هم از مساحت هم از یک طرف. هر دو در مقام تهدیده. اینجا نمیتونیم بگیم آقا این، بله، مگر اینکه یک حدی در نزد عرف، اگه ما گفتیم در عرف وزن اقواس از مساحت، مثلا ببینید بیم بگیم آقا 3.5 وجب افراد مختلفه، به اختلاف دستها مختلفه، اما رتل مثلا حال بگیم یک رتل معین، رتل عراقی، این یکیه، این قابل تغییر نیست. اگر بیم این رو بگیم، اون روایات رتل باید مقدم انداخت بر روایات مساحت. بفرمایید. آه خب اون دیار خدا آقایون ببینید، یه ممکنه این نکات درش باشه. بله خیلی خوب، عرض بکنم یه نکته دیگرم بیان کنیم. بعضی از آقایون سوال کردن و اون اینه، ناینی آمد 5 مورد رو از قبیل نص و ظاهر قرار داد، یکی عام و خاص، اون یکی اونجایی که خاص ناس باشه، دوم قدر متیقن در مقام تخاطب، سوم تخصیص مستهجن، چهارم تهدیدات، پنجم اخراج المورد. حالا بحث در اینه، البته قبلا ما اشاره کردیم و این رو ذکر کردیم، آیا نمیشه گفتش که اون مورد سوم و مورد پنجم، حالا بر فرضی که اینم از موارد نص و ظاهر باشه، اینم ملحق به هم قدر متیقنه، در مورد پنجم ما میگیم اخراج المورد قبیحون، پس مورد میشه قدر متیقن. چرا ناینی آمده رو از مسئله قدر متیقن جدا کرد؟ ها؟ حالا اجازه بدید، در تخصیص مستهجن، خب میگه آقا یک افرادیه، اگر از این کلام خارج شود یلزم تخصیص المستهجن، پس این مقدار افراد قدر متیقن است که در این دلیل باقی بمانه، اگر این مقدار باقی نمانه و تخصیص مستحجن لازم میاد. چرا این دوتا رو جدا کردیشون؟ خب این دوتا رو هم ملحق به قبض مطیقتن میکن. اینجا دوتا جواب ما میتونیم بدیم. یک جواب اون قدر مطیقتنی که در مورد دوم بیان کرد، قدر مطیقتن در مقام تخاطبه، اما تخصیص مستحجن یا مسئله اخراج المورد این عنوان قدر مطیقتن در مقام تخاطب رو نداره. تحت عنوان کلی قدر مطیقتن میشه برد، ولذا ما همونجا گفتیم فرقی بین تخاطب و غیر تخاطب نمی کنه. بله؟ نه، اشکال آزیا وارده. ایشون گفت چرا منحصر کردی به مقام تخاطب؟ بله چی؟ میدونم وقتی مطلق قدر متیقن بگیم این موارد سوم و پنجم داخلشه. بله ایشون گفت چرا شما منحصر کردید به تخاطب؟ امام همین اشکال رو داشت، همین اشکال آزیا. کی جدا کرد؟ میدونم دیگه، خب داریم اشکال میکنیم، میگیم اگر شما تخاطب رو برای جدا کردن این دو مورد آوردین، حق با شماست. اگر یعنی در این دو مورد قدر متیقن هست اما تخاطب نیست، اگر اونجا آمدیم گفتیم آقای ناینی این قید رو برداری، باید این دو مورد دیگه مستقلا ذکر نمی کردیم. اون وقت این یک جواب. اما جواب دوم اینه، ببینید درسته در همین اخراج المورد عرض می شود که گرچه خود مورد این قدر متیقنه، اما ما یه وقت میگیم آقا من حیث انه قدر المتیقن، این داخله در دلیله. یه وقت میگیم نه آقا اگه خارجش بکنیم میشه اخراج المورد، اخراج المورد قبیله. مثلا ببینید، مثلا میگیم که آقا اکرم العلماء قدر متیقن از علما فقیه، عادل، عرض می شود که آشنای به زمانه. میوا این قدر متیقنشه، این قدر متیقنشه. حالا اگر مورد اون کسی که آمده سوال کرده یک فیلسوف نشسته گفته آقا هل یجب اکرامه، اون میگه بله اکرم العلماء، این میشه مورد. بین مورد و قدر متیقن این فرق وجود داره. یعنی گاهی اوقات یه چیزی مورد هست اما قدر متیقن از دلیل نیست، ولو این که در اراده حتما باید مورد رو اراده بکنه. ما در باب اخراج المورد در همین جا اگر آمدیم گفتم آقا اکرم العلماء شامل فلاسفه نمیشه، میگم هاذا اخراج المورد و اخراج المورد قبیل. نمیان بگیم این از حیث این که قدر متیقنه. پس ببینید بعضی از موارد مورد قدر متیقن هست، بعضی موارد نیست. اون مواردی هم که قدر متیقن هست ما از این حیث که اگر بخوایم اخراجش بکنیم میشه اخراج المورد، میگیم این قبیحه، نه از حیث این که قدر متیقن رو از بین ببریم. در تخصیص مستحجن هم همین جواب. بله نه چرا بدون قرینه؟ با قرینه هم باشه. الان اینجا بگیم اون فلاسفه موردش هم با قدر متیقن نیست، ها؟ قرینه چیه؟ قرینه است که موردشه، چون مورد سوال بوده. نه یکی نشد دیگه. شما عرض کردم وقتی میگیم اکرم العلماء قد عرض کردم وقتی میگیم ببینید گفتیم اولا بین مورد و قدر متیقن، بین تخصیص مستحضر و قدر متیقن فرق وجود داره، هم مخواست منوجه بینشون، ولی در اون جایی هم که یکی هستن از این حیث ما میه مسئله رو مطرح میکنیم. میگم آقا از این حیث که اینو خارج کنی تخصیص اکثر لازم میاد ولو متیقن هم باشه، اما در اون صورت دوم محور خودش همون عنوان صدر متیقن رو داره. خب این من دیدم که تکمیل اگر نکنیم فرمایش امام رو، این واقعا بی‌انصافی و جفاست بعد تو مباحث. لذا ما دیدیم این مباحث رو، حالا بازم شما ببینید مباحث دیگر رو تا فردا انشاءالله. و صلی الله علیه و آله.